بیرون از علیت معنای احتمال توالی نیمون علیت حقیقی که ما بزنه توقف وجود یک بردی که داریم قبول ندارن. بعد ما این بخواییم برس مبنای فلسفی خودمون یه نگاه احتمالی ارائه بدیم که بخواییم وارد بحث کمی بشیم.
به شاید سر تو چود کرد دیگه با خصوصا منطقیه اینجا مسئله شمیده دیگه که چی میمونیم احتمال رو وارد کنیم کار خوبه. البته ایشون سعی کرده از طریق در واقع احتمال و بررسی تو بحث اصولی خودمون بحث علم اجمالی هست طرفین علم اجمالی از اون روش احتمال رو وارد کنه. این اصول منطقه علی الاستقرار ایشون مسئله شمیده دیگه این نکته ایه. یعنی در واقع تو متاسفانه ما من تو عرض سال قبل در سعی علم دیگه داشتم یه بار مثلا مفصل رفتم سراغ درس شهید صدر رو گفتیم اینا که در واقع من به نظر یه نقطه ضعفی تو فضای مارکر نمیگیم که آقا جون احتمال یقینی نیست بذاریمش کنار. آقا چی یقینی نیست بذاری کنار؟ کلی زندگی ما با همین رو داره بیچرخه.
باید
اونم کار کارش هم فرق اصولی هست کار فلسفی هم انجام نمیده. چون بحث منطقی داره میکنه دیگه از این بحث اصولی داره ما میگه برای بحث فلسفی یعنی خود اعتبار منطقی استقرار رو تبیین کنه اینجا بحث یقین ذاتی و یقین هم چیز چند تا یقین مثلا کن یقین سوری یقین ذاتی و بعد سعی میکنه یه جور تبیین کنه که احتمالات رو ببره تو فضای مثلا اصول منطقی بحثش ما بحث منطقی بکنه که دفاع کنه از حساب احتمالات برای پژوهش علمی چیز همین کمی به خودش
میگه. شما موفق بوده؟
یک گام به جلوه تو فضای ما که همه میگن که آقا جون دیدی که هر داری و برخی برخی هم موجبه جزئی هست منتج کلی نیست هیچی میره کلن کنار در حال که همه علوم تجربی و این برخی هست برخی 90 درصدش با 10 درصدش فرق داره. یه ساماندهی این یک کار جدی میخواد. تنها کسی که من دیدم یکم جدی از زاویه اسلامی ورود کرده شهید صدر از این جهت یکم به جلو. اما حالا اینکه تونسته مسئله رو تمومش کنه نتونسته یه بحث دیگه. من اون بحث تشابه شواهد که گفتم به نظرم اون تشابه شواهد چیزه مهمتر از اون مدل ایشون. این تشابه شواهد یه چیزی که همه ما داریم انجام میدیم. فضای منطقه ارسطویی خیلی ما رو گیر انداخته. مثلا کلاس شو بس کن در منطقه ارسطویی یا مشکلش که در واقع حالت کلا به درد ریاضیات چیز میخوره صفر و یکی میخوره.
بعد این
تشابه
شواهد که فرمودید
این از
نظر فلسفی
خودمون اومدید
یا نه؟ چیو؟ تشابه شواهد
تشابه شواهد اینو از نظر نه این استاد اون که ما درستش میریم هست توی فضای فلسفی ما نه بحثی نشدیم
تو مثلا از فلسفه همون روی هیچ روی نداشتیم
نه من به نظر جا خلقهای از منطقیه بیشتر تا فلسفی خلقهای منطق ماست. ببینید حالا این شما گفتید
بگید بعد فلسفه‌مون یه تعریف احتمالی از علیت اجازه بده دیگه که منطق اونم بخواد
نه
لحظه من باش دارم تشابه که
بریم از تشابه شواهد
نفهمید که نیاز به بحث فلسفی نداره.
ببینید بحث علیت سلام علیکم شما خوبه بحث علیت ما اینقدر به این گره نخورده. ببینید توی فضای فلسفه ما جهتگیریش بله ماشیش می‌نویسه اشون رفتم
گرفتم
آره فقط اگه زحمت بله زحمتتون نبود بعد اینو شما پس می‌گید فضای فلسفه ما مسئله سنگینش مسئله خداست. اون اولی که بحث می‌گفتم که فارابی اومد فاز بحث رو عوض کرد. ببینید علیتی که ارسطو داره بحث کنه همین اصلا علت فاعلی تو ارسطو در عرض سه تا علت دیگه است در حالی که علت فاعلی ما علت ایجادیه که همه علله. این تغییر مهمیه فضای از ارسطو به فضای فلسفه ما. دغدغه فیلسوفان ما مسئله اصلی مسئله خدا و ماورا بوده. تو فضای خدا و ماورا بله علیت در همین تو فضای فلسفه ما میگن علیت حقیقی علیت اعدادی واسه علیت اعدادی علیت حساب نمیکنن عملا به لحاظ فلسفی. خب در حالی که تمام بحث علوم تجربی با این علت اعدادی کار داره نه علت حقیقی. یعنی اینجا جاییست که دیگه فلسفه ما ولش کردن داشتن به امان خدا رهاش کردن در حالی که اینجا به شدت محل کاره. برای همین است که اینجا خلأ تو فلسفه ما نرفتن. اون هم که می‌خواستم بگم این بود ببینید منطق ارسطو یه نقطه ضعف‌هایی داره از جمله نقطه ضعف‌هاش ما سر کلاس شما بحث نکردیم. منطق ارسطو کاملا منطق ماهویه الگوش هم گفتم از ریاضیات گرفته. ببینید شما مسئلتون این است که میگید الف به است
ب جیم است، بعد میگه الف جیم است. اینا چجوری منتجه؟ میگن آها این قضایه باید عرض ذاتی باشد، محمول باید عرض ذاتی موضوع باشه. عرض ذاتی موضوع باشه یعنی محمول در دل موضوع نهفته است. عرض ذاتی نقطه مقابل عرض مفارقه. برای خود منطق ارسطویی اقتضاش اصلا تو فضای علوم طبیعی همش سر و کارش با عرض مفارقه نیست. بعد این خود منطق ارسطو سور نداشته. چون شما نگاه کنید اگه دو تا چیز عرض ذاتی هم باشن منتج اصلا سور نمیخواد. عرض ذاتی حتما قضیه موجب کلی است. درسته؟ در حالی که شما تو منطق ما الان شما هر و برخی داری. اگه الان اینو توی امتحان شما بنویسن بعد دیگه منتج میگن غلطه. بعد بگین هر بود یا برخی بود، اگه دو تاش برخی باشه غلطه. خود آوردن سور از ابداعات منطقیون مسلمان بوده برای بسط منطق ارسطو. حالا ابداع سور یه مقدار مشکل حلش کرده، اما ابداع سور تمام مشکل حل میکنه؟ ارزمه این است که نه نمیکنه. چرا نمیکنه؟ چون تو سور شما فقط هر و برخی گذاشتی، هر برخی هیچ، این صدا گذاریه. در حالی که عمده دعوای ما تو این برخی است که از 1% با 99% از زمین دازون فهم میکنه توی محاسبات شما. اما بگه 1% اعتیاد منجر به طلاق میشه یا 99% اعتیاد منجر به طلاق میشه، تو تصمیم گیری و فهم شما از پدیده به شدت موثره. در که دوتاشو میگی برخی. خب این اونجایی از منطقه که باید روش کار کرد بس داد. اینجاست که من میگم که اصل مسئله مسئله منطقیه تا مسئله فلسفی. یعنی شما میخواید نتیجه گیری کنید که از این مقدمات چی رو به نتیجه برسیم. اینجا کار کاملا منطقی. حالا آقای علت علیت حقیقی، من به نظر اون دعوانم دعوای بی خودیه. چون ما مسئله اون علیت حقیقی بود اینقدر زدیم تو سر علت ارادی، وگرنه علت کلی کار داره میکنه. یه شما چون فلسفه اصلا مسئله شون این نبود، مسئله شون حوزه علوم طبیعی نبوده، مسئله شون ما برای بوده، تو ما برای علیت حقیقی کار داره، برای زدن تو سر علت ارادی. بله اگه شما بخواه احیاء کنی، من به نظر اون علت اعدادی هم اینقدر نیاز نیست. همین تلقی منطقه بره جلو بحث میتونه بشوره. خب آقا ببینیم سراغ بحث خودم. ولی سوال شما بود قبل از اینکه دوستان جمع میشن. ببینید من جلسه قبل مرفت در مورد این انسان شناسی گفتم، فقط تونستم توضیح بدم در واقع اون آیات رو که گفتم تلقی داروینی و تلقی قرآنی. این تلقی داروینی به تلقی ارسطویی جلسه قبل هم گفتم مشابه هست. این نکته رو من از آقای مطهری گرفتم. البته یه مقدار اینها خودم بستش دادم، یعنی اصل ایده بال ایشونه، ولی به این طول و تفصیلی که دارم میگم توی حرفایشون بده نمی کنیم. ببینید اینو جلسه قبل اشاره کردم، توی فضای ارسطویی شما جسم بعد میشه جسم نامی، میشه جسم نامی حساس و متحرک بالاراده. بسه من اینجوری بمیشن، اینجا جسم دارید، بعد اینجا نبات دارید که میشه جسم به اضافه نمو، اینجا حیوان دارید که میشه جسم به اضافه نمو به اضافه حساس و متحرک بالاراده، اینجا رو انسان دارید که میشه همینا به اضافه ناطق. درسته؟ این تصور ارسطویی که من جلسه قبل گفتم که این تصور توی فضای زیستشناسی داروینی هم هست، متحال نه با این عبارات. اونو شروع میکنم، یعنی موجود زنده، موجود موجودات دو قسمن، زنده و غیر زنده. میشه اینجا زنده هم میدید، زنده ها دو قسمن، گیاهان، حیوانات. و حیوانات چند قسم میشن همینجور میرسه تا به انسان میرسه. خب الگوی کلان فرقی نکرده، ولو که اینا کاملا نقطه مقابل ارسطو باشن. خب آیا مطهری تعبیری داره اینو نرسته بستش بده، گیر هم داره تعبیر، الان میگم شما گیرش هم چیه، ولی خود یک گام به جلوی جدی. ببینید ایشون توی کتاب فطرتشون، کتاب فطرت جای مطهری 4 تا دوره بحث فطرت داشته، تو خود مقدمه کتاب میگن یکیشو همون سال 60 خورده ای پیاده کردن، بعدش مونده یکیش 5-6 سال قد در اومد فطرت در قرآن، بس که دوتاش هم هنوز مونده. من فعلا دوتا که داشتم، این فطرت که دارم میگم کتاب اولی است، این دومی اومد کلی مسئله منو حل کرد. اینقدر این چیزا بعد و گیرام هم گفتم آقای این پسرهای متنهدی که این کتاب الان بچه ها بشه، خود اون موقع میگه اینو موجود هست، بعد اینا رو یه وقتی توجیهشون داری تأخیر بچه ها میگن که فایلش پیدا نشده، چیش پیدا نشده. همون سال 60 خورده که اون اولی چاپ کردن گفتن 4 چیز موجود است، بعد این چهارتا مثلا دومیش رو 30 سال بچه میکنن. حالا اینش بگذاریم. شیخ مطهری میاد از 3 تا کلمه استفاده میکنه: طبیعت، غریزه و فطرت. این 3 تا به جای چیه؟ من برداشتم این است به یه معنا شما میتونید بگید آقا ایشون فطرت رو به جای ناطق گذاشته، یعنی همون فصل خودمون، جنس و فصل. غریزه رو به جای حساس مال حیوان حساس و تحریک به اراده، طبیعتا مال آیا مال نبات یا مال جنس. تو ادبیات شهید طهری یه اضطرابی هست، این اضطراب مال کل فضای فلسفه ماست. آیا ما تو حالت عادی وقتی میگیم طبیعی، جسم طبیعی، طبیعت مال جسمه، مال نبات نیست. اما نبات چی داره؟ نبات نمو داره. نمو از چه جنسه؟ آیا از جنس غریزه است؟ در که ما غریزه رو قلم برای حیوان به کار میبریم. این یک گیریه تو فلسفه ما که آیا ما غریزه رو شامل این دوتا بدونیم یا طبیعت رو شامل این دوتا بدونیم؟ یعنی نباته کجا قرار میگیره؟ فعلا الان محل نظر من این نیست. من محل بحثم بیشتر این دوتا هست، یعنی تفاوتی که اینجا داره ایجاد میشه. من خودم برای که بحث راحت تر پیش بره میگم اگر ما غریزه رو شامل این دوتا بگیریم از هیچ البته
اوری مشکلاتی هم برای نمیشه بلش
هیچ نبات بیشتر جزو تجردی براش قائل نیستن.
آخه اما نفس نباتی قائلن دیگه. بعد نموف چیه؟ زنده بودن چیه؟
بعد نفس نباتی هم میگم مادیه دیگه، حتی مراتب
پایین نفس دیوانی فضای سردوری که همه نفس حیث تجرد داره تو فضای قبل سردوری. آره حالا یه دعواست، حالا فعلا خب مسئله بازی نیست. خود شما از دعوایی که خود فضای داروین هم سنگینه، داروین دو تا گپ داره تو فلسفهش. یکی وقتی میخواد شروع کنه، یکی این که موجود غیر زنده چگونه به موجود زنده تبدیل میشه بحث داره، که همین محلی است که نبات پیدا میشه، نه محلی که حیوان پیدا بشه. یعنی زند حیات چجوری وارد میشه. دومیش هم این است که از این میمون چجوری ما میرسیم به انسان، که جلسان رو اشاره کردم گفتم اون مسئله سنگین داروین خود داروین متوجهش نبوده، ولی بعدیا پرداختن مسئله زبانی که من جلسه قبل گفتم اشاره کردم که زبان خیلی ویژگی سنگینیه تو تبیین داروینی. یعنی شما میگی همه چیز مثل هم، حالا هیچ یعنی شما اخلاق رو تو حیوان میتونید توضیح بدید؟ نکته مهمی ها من میگم بذار باشم. حیوان اخلاق دارن یا نه؟ شما حواستون میگید آقا سگ با وفاست، گربه بی وفاست، نمیدونم خروس غیرتیه، خوک بی غیرته، دیدی؟ و اینا تجربی ها، یعنی کاملا شما بلاز تجربی شما میتونی خروج بفهمی خروج غیرتی یا نه. دو تا خروج دو تا پرنده چند تا مرغ ببین دعوا میشه نه. از اون طرف تو خوک میگن کاملا بالعکسه، میگن که اگه یه خوک نر باشه چند تا ماده یه خوک معلوس برسونه باشه، حتی با چند تا نر باشن از فضای بی غیرتیش گل کنه بنظرها، یعنی تو این فضا میره نقطه مقابل خروج. اینه خب این مسائلی است که شما ابعاد اخلاقات حیوان میتونید پیدا کنید. خب میگن همون اخلاقات یک کمی جلوترش انسان. ولی مسئله زبان حالا یه بحث مفصل داره. من دست جامعه شناسی معرفت داشتم، حالا اینکه داد دوستان فرلم بودم که مفصل ما بحث میکردیم که مثلا مید مهمترین کسی که سعی میکنه اینو تو فضای داربنی شهر بده، من اونجا مفصل نشون میدادم که چرا شهرش نمیتونه داره زیر آبی میره فرار میکنه. حالا
بحث زبان رو مدن میکنه و این قرآن میگه که خداوند وقتی سلیمان میگه ما زبان حیوانات یاد داده. خب این به حیوانات
منطق و طیر لسان و طیر نیست، منطق و طیر اینا خودش مهمه.
خدا داره نطقه دیگه،
منطقه نطقه 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 چی چیه؟ نطقه که خالیش بگیری ساحل و ناطق و همشو صدا بخواییم بگی همشو صدا دارم. نطقه هدهد چیه؟ نطقش همون نطق انسانیه یا نه؟
همون دیالوگی که قرآن داره از
ببینید اون نکته، حالا من شما گفتید این نکته مهمی تو زبان حتما جلسه رو خیلی تلگرافی اشاره کردم، قلمه، کتابت. ویژگی اصلی زبان کتابت تو تلفظ.
قرآن معجزه‌اش قرآن بودنش.
می‌دونم قرآن، قرآن اصلش خوندنی یا نوشتنی؟
خوندنیه،
چون قرآن هم. قرآن یعنی انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ. اول لوح محفوظ بودی، اول قرآن بود.
لوح محفوظ کلا علم الهیه.
لوح علم الهی شما داریم که قرآن گفتی علم، گفتی لوح. کتاب مکنون میدونم اول میخوان یه شده دیدگاه افراد بگی یه سوال خود آیا فی کتاب مکنون کتاب اول یا اول تلفظه. اصلا از همش جالب تر جبرئیل اولین حرفی که پیامبر میزنه قول یا اقرا؟ اقرا چه فرق داره با قول؟ شب نوشتنی میگه اقرا، به تکرار صوتی نمیگه اقرا، میگه قول.
و خیلی اشکال است بتونی رسم خط قرآن
رو. خیلی مسئله داره. بله
من این رسم خط ها اشکال داره، یعنی
خب اشکال داره یا نه توقیفیه؟ چرا تمام لذت رسم خط توقیفی میدونن؟ همه اینا لوازم داره، لوازم سنگینی هم داره، میدونم. اما اصلا وقت
شما این رسم
خطای موجود رو به اشکالاتی که هست شما اشکال نیست، نه مثلا دفاع داره، دفاع خوبی هم داره. خب یعنی دیگه حرف لوازمش، لوازم زیاد، منم به لوازمش فکر کردن، یعنی میدونم تو لوازمش باید حالا تو کجا بره. خب من
اصلا خداوند وقتی که از چیز میگه میگه زینب
شیء
خود خود داره
یه حرفایی میزنه که یه آدم میزنه. اعتماد حرفای خود از کامل ببین، یکی از نکات مهمی که در تفاوت زبان بین مثلا این توی گفتم با میدو اینا که دعوا میکنه اونجا نشون میدیم مرچشون رو میگیره، اینه که اونجایی که زبان تفاوت بین انسان و حیوان ایجاد کرد مشخصا تو کتابت تا تو لفظ، میدونید لفظ ارتباط رو در روه، اما کتابت ارتباط در غیابه. چرا حیوانات فرهنگ و تمدن ندارند؟ به خاطر اینکه حیوانات انباشت علم ندارند. حیوانات آموزش دارن یا نه؟ دارن. یعنی مادر کلاغ به بچه کلاغ آموزش میده پرواز رو. حیوانات با هم گفتگو انتقال معنا دارن یا نه؟ دارن. اینو ماشاءالله شما میتونید شاهد پیدا کنید که یه حیوان اون حیوان خبر میکنه برای مسئله خطری چیزی، یعنی انتقال معنا دارن، آموزش دارن. چی ندارن؟ این که بتونن آموزش غیر حضوری که مبتنی بر کتابته چی ندارن، نه رفتاری ندارن، نه آموزش غیر حضوری، اصلش کتابته. یعنی شما ببینید، شما میگه حالون یه عده‌ای بودن در هزار سال قبل به خط میخی یه چیزی نوشتن که همون عده منقرض شدن، هم زبانشون منقرض شد. با این حال شما میتونید بفهمید اونا چی نوشتن.
مثلا این حیام شفایی میخونه رو میخونه،
میدونم شفایی میخونه، یعنی که اثباتش که نه تا اینجا توضیح بدم، اثباتش که نفی معادله نمیکنه. ما یه چیزی داریم که حیوانات ندارن، اونی که حیوانات دارن که ما هم داریم، اما آیا فقط اونو داریم؟ برای همین معجزه پیامبر کتابه نه لفظ صوت. معجزه پیامبر کتابی است که برای همین مونه. نست برای همین است از تفاوت مهم معجزه پیامبر با تمام معجزه دیگه این است که معجزه انبیاء قبلی حسی و حضوری بود. یعنی حضرت موسی از دنیا رفت، معجزه‌اش فقط دیگران میگن، ما میشنویم، نمیدونیم، دیدیم اعصاب اینا. ولی معجزه حضرت عیسی زنده مرده زنده میکرد، افراد بعد همونجا میبودن. اما موضوع پیامبر شما در قیام علم بهش پیدا می‌کنید. همین از ویژگی خاص قرآن که خیلی مهمه تو بحث معجزات قرآن. هیچ کم بهش نمی‌ایم اراز من این مناظری توی معجزات قرآن شب رو همین مارو دادم. گفتم ببینید از تفاوت‌های بنیادی معجزه قرآن با تمام معجزات دیگه این است که ببین شما الان میگی مثلا حضرت هر کدوم از پیامبر هر معجزه‌ای که دارن اولی مسئله شما اثبات کن اصلا چیزی بوده. اولا هم مثلا همچین اصلی بوده که انداخته. بلاد تاریخ بی اثباتش کن. اصلا حضرت عیسی آدم رو زنده کرده. ببین موضوع دیگه که پیامبر داشتن همش اولین دعوا شما اثباتشه. تو قرآن که میرسید میگن اصلا اثباتش باید بیزید. اگه این قرآن همین کتاب که الان دست بنده شماست اگر تونستید از تحدی باهاش بکنی تموم میشه. نیازی شما اثبات کنی این حرف پیامبره. اگه تونستی این قرآن زیر سوال بری معلومه که قرآن باطله. فهمید منظورم رو؟ ببینش تو قرآن نیاز اثبات کنی این کتاب همونه که پیامبر تواترش اثبات کنی یا نه؟ اصلا تواتر نبود. این کتاب که دست ماست با این کتاب شما میتونی با همین الان بالفعل مهاجه کنی باش. در حالی که با عصای موسی و اینا فقط باید بری بحث تاریخی بکنی. این ویژگی خاص زبان این است که فرهنگ منتقل میکنه. فرهنگ یه جور منتقل میشه اینکه شما تجربی ترین دانش‌های بشری مثلا فیزیک، شیمی، اینا رو تجربی دیگه زیست شناسی شما برو سراغ برترین آدم های این رشته، مثلا نوبل فیزیک، نوبل اینا که بخواهم دیگه بالاترین آدم ها میدن دیگه. این آدم بذار جلو بزن، آقای الف نوبل فیزیک گرفته، یعنی یک فیزیک جهان. همین الان تجزیه تحلیلش کن ببین چند درصد اطلاعات این محصول کتابته، چند درصدش محصول حسه. میبینید 99.9 درصدش دانش اندوختهیشه، 0.1% مشاهده و تجربیات مستقیم خودشه. اینه که فرهنگ منتقل میکنه. یعنی حیوانات هزاران حیوانات تکنولوژی دارن. خیلی جالبه. من یکی کلاسی گفتم یک مورد علمی که خودمون دید. من خودم نگم خانم تو همین قوم یه خونه یک فامیل خانم من درخت بزرگی بودیم، درخت انداختن، یه لونه کلاغ داشت، خانم من دیدم و خودم نرفتم بیارم. نمیدونم ولی خانه رفته بود دیده بود لونه کلاغه رو بوتونارمه کار کرده بود. بوتونارمه میدونی چیه دیگه؟ بوتونارمه میل و مفتوله و سیمان. این مفتول پیدا کرده بود، زده بود این چیزا رو، بعد خاک ریخته بود روش، آب هم ریخته بود، یه بوتونارمه. آقا من یقین دارم قبل از که آدم در کره زمین پیدا بشه کلاغا بلده بودن بوتونارمه کار کنن. منتها نکته اینه کلاغ میبینه، یاد میگیره، تعلیم میده به چیزش. اما چرا نمیتونه فرهنگ داشته باشه؟ به خاطر اینکه ما میدونیم چرا فرهنگ داریم، به خاطر اینکه یه عالمه تعلیمایی که خودمون تجربه نکردیم و میخونیم. اصلا فرهنگ اینجوری داره منتقل میشه، فرهنگ و کتابت منتقل میشه. یعنی شما تمدن و کتابت بسته داره میکنه، یعنی علم ما همش انباشته علمه.
وقتی پیامبر از زمان خودش رتبه یه تشکیل میداد قرآن را
داد جنگارو کرد و
تجربه است که در زمان عثمان جمع شد و
در
زمان
ابوبکر. خب اینا مزخرفاتی که دیگران گفتن فهمش محل بحثه. جمع شدن یعنی چی؟ شما برای وقتی تو از قرآن این بحث سنگین دارم، من دست هر دو دارم تو وضو دارم میگن، شما یه باب مفصل دارید که غیر از اهل بیت کسی ادعا کنه قرآن جمع کرده کذابه. اینا یعنی چی؟ این بحث جمع آوری قرآن حقیقت حالا بحثی سنگین داره، یه بحث مفصله. خب میدونن آی معرفت کلی اشتباه گفته در باب بحث قرائات. همه فضای حوزه ما آی معرفت آی خوبی هم دو تلقی غلط از تعدد قرائات دارن، فیلم باید وحدت قرائاته.
اصلا
قرائات و بحث مفصلی داره، من توضیح در درست دارم، دارم فقط اون رو دارم محفظ کنم. منطقه حالا فعلا یه بحث دیگری، من خب نکته اصلی به اون دارم تو واضحات درست دارم.
قرآن امامنی مونده
و به دست ما نرسیده، اون فرقش با این قرآنی کردن رو دوستان تعدد قرآت فقط و هم هر یه قرآت کلش قرآنه. یعنی قرآت قرآت‌های دیگری رو داشته، همون گونه که الان هفته قرآت داریم
بعد از هفته قرآت داریم،
هفته قرآت داریم متواتر قطعی. آی مرتب قطعا اشتباه میکنه،
هفته قرآت نه هفته قرآت داریم
ممکن دهتار که داریم، ده نه هفتاش تواترش مورد اتفاق علماست. امثال های معرفت های خویی که اطلاعات اوشون ضعیف بوده تازگی داریم، توی یه قرن اخیر فکر کردم و فقط یه قرن داریم، در حالی که تا قرن دهم قول به تواتر هفتا قطعی اتفاق های شیعه است. بله تو دهتاش اختلاف دارند، مثلا شهید ثانی و شهید اول قالا دهتا، خیلی دارا میگن هفتا.
تواتر فقط چند تا واژه هست، اختلاف شما چند تا واژه یعنی در
خب همون چند تا شو حلش کنید. اول دربیستان نیستش که تو خود این دو تا شاگرد واسه 540 تاست. یعنی اینجوری به این سادگی. حالا ما رو کشید تیم بحث دیگه، شما ما رو میبرید یه جای دیگه. خب میدونم این در ببینید من نکتم چی دیگه. من خب رو قطعیات داریم جلو. ببینید این محل اختلافه. باید کلی بحث کنیم برای.
شما فهم این یک لحظه. بیشتر از ما الان
قابل استفاده
است
که
بعضی
بزرگان
هم
قائلن.
لازم نیست که
هفت
قرائت داشته
باشیم، که هفت قرائت لازم نیست. اما رخ داده آقا، رخ داده لازم نیست، غیر رخ دادنه. آیا پیامبر چند تا قرائت کرد یا یه قرائت کرد؟ اگه چند تا قرائت کرد شما نمیتونی بگی لازم است یا لازم نیست. او قرائت کرده. ملک و مالک جزء متواترات شیعه، ملک بخونه درسته، مالک بخونه درسته، دو تا معنی متفاوت دارن، دو تا لفظی هستن، فقط اشتباه اعراب کرد. اشتباه اعراب کرده امام صادق هم بعضی گفت. اینا این تلقی غلط متأخرین. حالا این بحث مفصل داره، ما نکردیم. من تو نکته من بحث چیز دیگه رفتی چوبارایی بکشید جای دیگه. من میخوام این دیگه رو بگم، بگم یه تفاوت این دو تا گپ داروین داشتن میگفتن. این دو تا گپ اینجا خودش خوب نشون میده. یعنی یه بار شما از طبیعت میخوای بری سراغ غریزه، یه بار از غریزه میخوای بری سراغ فطرت. این دو تا تفاوت بنیادی توی موجوداته. یعنی تفاوت نبات و حیوان البته این جلسه بحث میکنه یه تفاوت مهمی داره که نمیتونیم شما یک کات کنیم، ولی با اینقدر نیست که تفاوت جس با اینها و تفاوت اینا با انسانه. یعنی این سه تا مرحله مهمه. خب حالا این فطرتی که من اینجا گذاشتم چه تفاوت مهمی ایجاد میکنه با این مدل ارسطویی که مدل غربیارم هست؟ این است که توی اینجا کاملا جنس و فصله. یعنی شما یه جنس مشترک داری، یه فصلی بهت اضافه میشه و این فصل میتونه کاملا رقیب داشته باشه. یعنی شما میگی ناهق ناطق بذار ناهق، بذار ساحل، بذار یکی رو بذار، یعنی کاملا این. اما این ادبیات متحری که ایشون گفته من خوشم اومد از این فضا، این است که ادبیات جنس و فصلی نیست. ببینید هم تو طبیعت و غریزه، هم تو غریزه و فطرت. فطرت یعنی این نکته است که من مطلب دومی است که تو مقالم گفتم، این فضاش فضای ترکیب اتحادیه. در که فضای جنس و فصل فضای ترکیب انضمامیه. ببینید یعنی شما وقتی میگی فطرت، فطرت رو انسان که سوار میشه همه حقیقت برای همین تو مبنای ملا صدرا حقیقت و شی یا نوعیت شی به فصل هل اخیر. درست یا نه؟ نشه این دیگه تو بخشی صدرایی صدرا ماهیت شی حیر. ببینید ارسطو ماهیت شی رو به جنس ای و فصل ای میدونه، اما صدرا حقیقت شی رو تو فصلش میبینه. این خیلی مهمه که مبتنی به همین ترکیب اتحادیه. یعنی چی میشه؟ یعنی این نیستش که انسان ترکیبی باشد از حیوانیت و یک چیز نطق، بلکه انسان به یه معنا ترکیبیست از فرشته و حیوان که این ترکیبه ترکیب اتحادیه یه حقیقت جدید داده که دیگه یه حقیقته هم با او متفاوته هم با یکی متفاوته. یعنی هم تفاوتای بنیادی با فرشته داره، هم تفاوتای بنیادی با حیوان. خب این تفاوت بنیادی چجوریه؟ ببینید اون نکته که حالا من محور بحثم میخوام یه دارم روم ما رو بدم حالا توی دوستا مطلب حالا مقاله پیادهش میکنم اینه که اون تفاوت بنیادی اینه. یه تلقی اینه که ببینید تلقی رایج ارسطویی که تلقی رایج این زیست شناسا هم هست این است که شما یه دایره‌ای داری به اسم مثلا حیوانات، این حیوانه، بعد اینجوری دسته‌بندی می‌کنی، این میشه اسب، این میشه خر، این میشه آدم، این میشه همینجوری، درسته؟ دست نطق شما اینجوری در عرض هم. اما تلقی غریزه فطرت که متعلق به شما اون میده من از خواب استفاده می‌کنم اینجوری نیست. به شما میگه یه چیز داری به اسم طبیعت. یه چیز دیگه داری به اسم غریزه که این غریزه رو طبیعت سواره. یه چیز دیگه داری شما به اسم فطرت که این فطرت اینجوری روی طبیعت سواره. ثمرش کجا بارز میشه؟ حالا چند تا مثال ثمراتش رو نشون میدم. یکی از مهمترین ثمراتش که من این بحث خیلی میخوام بعدا استفاده کنم در... حالا بذار هم به ترتیب خود مقالم میرم جلو. اولیش دعوای اگزیستانسیالیست ها و ارسطوئه. ببینید ارسطو تلقیش اینه نوشتن فطرت در قبال فهم ارسطوی اگزیستانسیالیستی. مقاله باشه دارم براتون دیگه؟
نه
نذاشتم؟
بگی دیگه یادآوری پیام
چیزی دقیقا فکرم گذاشتم آزو سایت هم هستش اگر من یادم. ببینید تلقی ارسطویی همین تلقی فیکسه، یعنی انسان یه بحث داره. برای همین یکی از نقاط مثبت‌های ارسطو برای بحث ما بحث این است که شما میتونید بگید انسان ماهیتش اینه، برای این باید این کار رو بکنه، نباید این کار رو بکنه، تعین قطعی داره. اما نقطه مقابل این تلقی تلقی اگزیستانسیالیست است. اگزیستانسیالیست های حرفی دارن آیه مطهری که تو سری در نهج البلاغه آخرش اینو تلقی خوب توضیح میده و دفاع میکنه ازش و تا اون تلقی با این چیو جمع میکنه مسئله ماست. اگزیستانسیالیست ها میگن که اصلا خود اگزیستانسیالیست چیه؟ اینا میگن که همه حیوانات، همه موجودات یه وجود دارن، یه ماهیت. فرق انسان و حیوانات این است که تو حیوانات ماهیتش بر وجودش مقدمه، تو انسان وجودش بر ماهیتش مقدمه. یعنی چی؟ این دعواش با دعوای ما در این داستان فرق داره. اصل وجود ما با اصل وجود فرق داره. اینا میگن وقتی میگیم تو حیوانات ماهیتش مقدم بر وجودشه، یعنی یه سگ رو در نظر بگیریم، یه اسب رو در نظر بگیریم، این قبل از اینکه به دنیا بیاد سگ، از روز اول هم سگ، آخرش هم که میبینه سگ. اون یکی قبل از اینکه وجود پیدا کنه اسبه، یعنی اصلا از اول اسب وارد عالم میشه تا آخرش هم اسب میره. وجودش یعنی وجودش یعنی زندگی که داره میکنه، حیاتی که داره، ایناش همش تابع ماهیتشه. اما تو انسان چی؟ میگه انسان به دنیا میاد، به تعبیر قرآنیش میتونه کلعن بقوم ازل بشه، میتونه بالاتر از ملائکه بشه. من میخوام با ادبیات دینی حرف اکسیستانسیال سر بگم. یعنی انسانه از اول که وجود پیدا کرد معلوم است ماهیتش چیه. آخر کار نگاه میکنیم میبینیم آقا این موجوده حیوانه، اصلا شد گرگ، یه کسی شدش مثلا خوک تو روز قیامت که افراد من. نه یه کسی بدتر از اینا میشه. ثم قصد قلوبهم فهی کالحجاره او اشد قسوه. یعنی بعد هم ازل شما انواع انسان ها داری روز قیامت. روز قیامت یه انسانی داری از حیوان بدتر است، درسته یا نه؟ خب از اون طرف هم یه انسانی داری از فرشته هم بالاتر است. آقا ماهیت انسان چیه؟ اگزیستانسیالیست اینو میگن آقا ماهیت انسان دست وجودشه، وجودش مقدمه، خودش رقم میزنه که چی بشه. این الان من با ادبیات قرآنی دیدگاه اگزیستانسیالیست رو گفتن که مطهری با همین ادبیات تو چیز میگه. خب این حرف تو نگاه دینی خیلی واضحه. یعنی من با این گفتم فکر نمی‌کنم مناقشه داشته باشه. چه چالشی برای ما ایجاد میکنه نگاه اکستنسیالیستا؟ این است که خب اگه انسان دست خودش هدف نداره، باز هرچی میتونه بشه. کی گفته این بهتره اون بهتره؟ ببینید شما، ما غالبا از مهمترین جایی که با غربی دعوا میکنیم سر بحث هدفمندی، مهمترین دستاویز ما علت غایی ارسطوییه. علت غایی خیلی بهانه خوبی به ما میده برای نقد نسبی گرایی. چرا؟ شما میگم دانه سیب دو تا آینده داره، یه آیندهش پوسیدنه، یه آیندهش درخت شدنه، درست یا نه؟ کدوم آیتشه؟ آیت دانه سیب چیه؟ درخت شدنه. اگر دانه سیب کاری بکنه در مسئله درخت شدن، کار درستی کرده. اما اگه کاری بکنه که ببوسه، بله همچین آینده‌ای براش مترتبه، اما کار بدی کرده. ایشون فضای ارزش گذاری ما اینه.
کاملا قصره
دارم قصر
دیگه شکستن
میاد پایین. اوکی، هم آیا خلاف طبیعت، خلاف ذاتش، خلاف اقتضای خودشه؟ تو فضای ارسطویی با علیت قایی که علیت قاییشون کاملا با ماهیت معینه گره خورده، بحث پیش بیه. حالا میاد تو فضای انسانی، آقا همجنسگرایی بدی یا خوبه؟ ما میگم آقا خلاف طبیعت انسانه. میگن طبیعت کلیشنده، ماهیت کلیشنده، وجود دلش بخواد چی رو رقم بزنه. اشکال معلوم شد؟ من فعلا دارم از زاویه غربی ها اشکال میگیرم این تلقی ماهوی ما.
حتی اونا هم ارزش گذار، اونا هم ارزش دارن دیگه، میگن تو ارزش هایی به وجود
نه دیگه، فضای نسبی گرا رو دارم میگم ها. من دارم از فضای اکزیستانسیالیست نسبی گرا حرف میزنم. میگم آقا جان ماهیت تو اصلا خودت، خودت باید رقم بزنی، تو تصمیم میگیری چی خوبه چی بده. اشکال معلوم شد؟ فعلا پاسخشو میدم. اشکال معلوم شد؟ یعنی اینا میگن انسان ماهیت نداره، وقتی ماهیت نداره علت غایی بی خوده، به همین علت غایی رو از حوزه علوم حذف کردن. و وقتی علت غایی نداشته باشی، جهت دهی واقعی نداره، ارزش واقعی نداره، ارزش کاملا اعتباری و قراردادیه، به دل خودت برمیگرده. شما دلت بخواد همجنسگرا باش، تو دلش بخواد با جنس مخالف بگرده. طبیعت هم هیچ تعیین نمیکنه، چون انسان ماهیتش بر ماهیت مقدمه. نظر فطرت چی میگه؟ نظر فطرت، من گفتم اگه بخوایم تعبیر بکنیم، من اونجا نوشتم میتونیم بگیم تعین بالقوه. گفتن این فطرت ما بیش از این که با ادبیات ارسطویی، چون تو ادبیات ارسطویی یه ماهیت و وجود داری، یه قوه و فعل داری که با هم دیگه متفاوته. البته تو تلقی رایج ارسطویی ما قوه و فعل ذیل ماهیت میگنجه، ولی این تفاوته، این تلقی بعد فارابیه که ما ماهیت و وجود رو اینجوری تفکیک کردیم. تو خود ارسطو نه، اینجوری نیستش. من گفتم اگه بخوایم بگیم این فطرت ما به این قوه نزدیکتر تا به ماهیته، ماهیت تعین قطعیه، نوع دیگه، نوع کاملا خطکش داره. اما قوه چیه؟ قوه یه حقیقتی داره اما تعینش الان نیست. شما میگم ما گفتم به این نزدیکا، نمیخوام بگم همینا، گفتم اگه بخوام با ادبیات ارسطویی بگم باید بگم قوه. شما وقتی میگی که دانه سیب بالقوه چیه؟
درخت.
بالقوه درخته، نه اینکه بالقوه خاکه، چون میتونه دو تا آینده داره دیگه، اما قوه توش جهتگیری واقعی نهفته است. من حرفم اینه، میگم بابا فطرتی که خدا در انسان قرار داده یه پتانسیل بی‌نهایت به اضافه یه جهتگیری. یعنی از این جهت حرف شما اکزیستانسیالیست درسته، انسان خودش میتونه خودش رو رقم بزنه، میشه پتانسیل بی‌نهایت. در عین حال این رقمی که میزنه میشه قضاوت کرد خوب یا بده. این میشه که خود قرینه وجدان، یعنی وجدان شما تشخیص میده که این جهتی که شما میتونی دزدی کنی، میتونی انفاق کنی، اما وجدانت بهت میگه انفاق خوب دزدیه بده. تو اصلا منظور رو برسونم؟ ببینید الان موضع ما نه اگزیستانسیالیستیه نه ارسطوییه. تو فضای ارسطویی ما فیکسی، فطرت میاد رو تمام اینا سایه میندازه. وقتی فطرت رو اینا تمام اینا سایه انداخت، بر همین است که شما وقتی رشد میکنی کاملا سعه وجودیت زیاد میشه. وقتی سعه وجودیت زیاد شد ممکنه جهنمی تر بشه. از مشکلات من تو سازه سطر همشه این بود که خلاصه اینه که تو جهنم هست سعه وجودیت کم شده، زیاد شده. شما این برخ اصلا سعه وجودی خیلی پیدا کردن و خیلی جهنم
هست. سطر
هم ماهیه اینجا لغت بزرگتنی داشت. یعنی آره این آقای مقاله داره توی کتاب گفتاره معنویش، عنوانش بزرگی و بزرگواری روح. یه مسئله خیلی واضحه میگم، اما این مسئله واضحه بلاس فلسفی و تبیین بشه. میگم همه ما به بزرگی و بزرگواری فرق می‌ذاریم. آدم های مثل نادر، هیتلر، اینا خیلی بزرگند اما اصلا بزرگوار نیستند. ولی مثلا آدم مثل حضرت علی هم بزرگند هم بزرگوار، آدم های خیلی بی‌خاصیتی هم هستند تو تاریخ اسم بره که اینا بزرگوار نیستن، بزرگند نیستند. ولی ممکنه شما چیز بگید بزرگواری فرع بر بزرگی، اما هر بزرگی بزرگوار نیست. یعنی شما میگید آقا جون میتونی یه سعه وجودی ببینی به معنی منفی، این تو فضای صدر گیر میخوره. چرا؟ چون شما فضای صدر وجود بسنان با خیره درست یا نه؟ برای اگه سعه وجودی بشه باید حتی خیرش بیشتر بشه، این از مشکلات فضای صدراییه. اما پتانسیل بعد تو صدر از خود صدر توی جلد 8 است یا 6 است وقت فکر بلیم کندم یه تبیینی میکنه، تبیین واقعا زیرکانه ایه. اونجا مدل تبیینش نرکن اشکال دید، ولی خب خود صدر به اینو فکر کرده که خلاصه اینا سعی وجودی. میدونید اشکال چیه؟ اشکال لازم خود صدر رو میپردازه بهش اینه، میگه که فعل، انجام فعل بر وجود میافزاید یا از وجود میکاهد. فعل علالقاده امر ایجادیه، وقتی ایجادیه باید بر وجود بیافزاید. چجوری یه عده فعل مرتکب میشن جهنمی میشن؟ فعل زنا، فعل دروغ، فعل دیگه، فعل امر ایجابیه، چون یه کار ایجابی کرده باید بر وجودش اضافه بشه. پس چرا رفت تو جهنم؟ خود صدر توجیه که اونجا میکنه اینه که میگه که ما دو جور فعل داریم، یه فعلی که قوه رو میبنده، یه فعلی که قوه رو بیشتر باز میکنه. میگه اگه اینا جهنمی میشن به خاطر که با این فعلشون فعلیت ایجاد میکنن که این فعلیت مانع تداوم قوه میشه. همین چی شد؟ مثلا آقا ما میخوام تشبیه کنم، این دیگه مثلا مرسل مثلا خود منه، مثلا اگه این دانه سیبه مثلا یک کمی رشد کنه، مثال خوبش تخم مرغ، این جوجه چی نطفه تو تخم مرغ شروع کنه رشد کردن، رشد میکنه رشد میکنه، وقتی که بشکنی و قبل از که جوجه بشه بشکنی دیگه به اندازه تخم مرغ قبلی هم به درد نمیخوره. تخم مرغ قبلی میتونستی است بخوری، یعنی چیز خوبی بود،
استعدادش داشت،
این اینو از دست داده، فعلیت هم حاصل نکرده. میگه این وقتی میشکنه، حالا من دارم میگم وقتی این تخم مرغ رو میشکنی
یه
فعلیت بیشتر از اون نطفه اولیه است، اما این فعلیت بیشتره یه چیزی رو بسته، قطع کرده. شما وقتی دروغ میگی زمینه یه عالم رشد دیگه رو بستی. این مدلی است که میگه ملاحظات خیلی پاسخ زیرکانه ایه. ولی خلاصه با مسئله مسئله خود ملاحظات بهش توجه داشته، درگیرش بوده، یعنی مسئلهش به دست فلسفه یارش مطرح بوده.
حرکت جوهری هم
مثلا جهت مشکلش میشه، میگم حرکت جوهری همش به سمت همون تو حرکت جوهری، آیا حرکت جوهری اشتدادی حتما جهتگیریش مثبته یا حرکت جوهری اشتدادی سقوطی داره؟ این گفتم خودش من به نظر میاد خلاص تو باز استدلالی گیر داره که اگه شما گفتید وجود مسافر و خیره اینا رو بعد
شما اساسا چه فضایی دارید میخواید که میگید که سیر وجود داره؟ سیر
وجود من اینکه وجود مسافر خیره قبول ندارم. بله یه جایی اقتضای وجود خیره، اما وجود مسافر خیره بعد بحث میشه.
ببخشید این وجود مسافر اینجا قبول نکنیم تو مثلا بگیم که عالم مثالیه، تو عالم ماده مثلا بعد از وجود خیره مثلا به تو عالم عقل که دیگه نمیتونیم اونجا بگیم
جهنم عالم ماده است. مثال ما جهنم دیگه، بیا جهنم این عالم معاویه خیلی بزرگتر از آدمای عادی خیابون ما، خیلی سعی وجود پیدا کرده. به خاطر همین سعی وجودش که عذابی که اون میگشه یه آدم گناهکار عادی نمیگشه، یه سعی وجودی داره. اینا هش نکته قشنگ علامه یه جمله داره، اینا که همش مبتنی اون تئوری فطرته که اینا ناخواسته معارف دینی تئوری فطرت تو ذهن همه علمای ما مستقر کرده، منتها شما به لحاظ بحث کلاسیک گیر میکنی. یادتون اول ترم گفتم مثلا بحث کلاسیک دست ما رو میبنده، یادتون هست که گفتم چون هی میخواین تو قالبه بریزی، تو قالبه نمیگنجه، در خودت میدونی اینجوری نیست. الان یه بحث قشنگی داره توی بحث مسخ که میگه آقا اینا که مسخ میشن کونو قرتن خاصه این، اینا که مسخ میشن حالا دیگه میمون میشن دیگه انسان نیستن. بعد اونجا خیلی قشنگ توضیح میگه فهو خنزیرون انسانون، فهو قردتون انسانون، نه اینکه فهو قردتون لا انسان. بعد استدلال خیلی مهمی میاد، میگه این انسان میمونه، انسان خوکه، بعد استدلال خیلی استدلال قشنگه، میگه آقا اگه این خوک بشه دیگه انسانیت فطرت نمونده باشه، یعنی تو بدترین مسخ ها که اونجا میگن مسخ فطرت، میگه تو بدترین مسخ ها خود فطرت حضور داره. یعنی این نیست که فطرت از بین بره. چرا؟ چون اگه این انسان نباشه عذاب نیست براش. من مثال در سر کلاس ها مثال پینوکیو، پینوکیو دیده بودی؟ نه دیده شما سنتی نمیخوره پینوکیو. یه قسمت شنسش که بیده خر میشه، اونجا که خر میشه همه خرها از خر بودنشون خوشحالن، این خیلی ناراحته که خر شده. بعد من میگم چش کو داره ما خریم، از اول ما خر بودیم. این به نظر خود مفهوم مسخ خوب توضیح میده. یعنی اگه کسی خر بشه، خر واقعا دیگه عذاب نیست براش. مادامی که میدونه انسانه و خر شده عذاب میشه براش، میدونه انسانه و خوک شده عذاب. بگن خوکا که خوک بودن بهشون عذاب نیست. معلوم شد تو قیامت این طرفه این که خوکه انسان خوکه، این یکی انسان گرگه، و برای همین است که این عذابه
براش. لازم این انقلاب فطرت میشه
و همین نمیشه. بخوام این انقلاب فطرت فلسفی بحث گیر خودشو داره. یعنی شما به وضوح خود الان غیر از اینه شما توی میبینید که این طرفه برای خود فطرت تفاوتش با ببینید شد تلقی ارسطو گیر میخوره، انقلاب ماهیتش میاد چون دو تا ماهیت در عرض همند، ولی تو این تلقی این در طول ایناست نه در عرض اینا. برای فطرت وقتی میاد رو غریز سایه میندازه تمام قرارز دیگه میشه فطرت.
نه اونی که خوب سگ خوب
همون دارم میگم
اونجا اونجا هم مثلا فطرتش
برای آره هست. اصلا اگه فطرت نباشه عذاب نیست براش خوب شده.
نه فطرت داره برای فطرتش زیر مجموعه اون قرارز برای
نه زیر مجموعه به یه معنای با تسامح. آره مثل اون حدیثه که میگه که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. اما حالا که این عقل تحت هوا شده و هوا امیر بر او شده، به لحاظ وجودی این کدومشه؟ ببینیم یه مثال بزنم. مثلا تو شهوترانی، تو شهوترانی یه آدمی که عقل اسیر تحت هوا امیره به شدت با خوک متفاوته. چرا؟ چون خوک ظرفیت شهوترانیش محدوده، اما انسان به خاطری که با پتانسیل فطرت شهوترانی شده ظرفیت شهوترانیش نامحدود میشه. برای این شهوت هایی میکنه که هیچ حیوانی تو عمرش نمیکنه.
اصلا ما باید
تغییر آیه
اصلا
زمین
همونی که میگه که آخرش
حتی
شبلم به
بهش میره. حالا درست قبول نیست
که
اینا حرف
خلاف
بازمات دینه.
نه میگه که چون
این
قرار
از آن
روشش که اون فطرت دوباره
شکوفا
میشه.
یعنی غلطه دیگه این حرف بارد. چرا؟ چرا اون سگ و خوکش ازش آقا تو آرادیست ما قطعا خلود در جهنم داریم. خود ملا صدرا یه جایی این حرفو میزنه، یه دیگه میگه این افراد نفهم بی سوادی که فکر میکنه داره تو خیلی چی میگه. یه جا دفاع میکنه که همین حرف عرفت و عرفا که گفتن که اصلا از عذاب یعنی از آخرش عذاب براشون از میشه گوارا میشه. بعد خود مولا خدا یه جایی که حمله شکل میگه اولیات معارف دین رو نفهمیدن و راست میگه دومیش درسته. یعنی واقعا خلود در جهنم یکی از واضحات معارف قرآنیه. شما نمیتونی چون مشکل فلسفی داری نتونستی توجیه کنی داری آیات رو برمی داری دست برمی داری ازش. برای همین است که فلسفه رو تکفیر میکنن دیگه. حد کنم
توضیح که شما خود فهمید مسخ اینجا رخ میده با اون توضیح ملا صدر انگار همخوانی داره دیگه.
بله همخوانی داره.
یعنی ما یه سری فعلیات مثلا اینجا پیدا میکنیم.
بله این که گفتم خود ملا صدر رفته سراغ این توضیح، اما میگم با یه مبنای دیگه‌اش ناسازگاره. اونجا به این مبنا توجه نداره.
با کجا ناسازگار؟
وجود تساوی وجود خیر. شما تو تساوی وجود خیر اگه اشتداد وجود داشته باشه اشتداد در خیر میبریم. یعنی نمیتونی بدتر باشی وجود بیشتر. این مشکلشه.
نه خب خیر الان مشکل چی میشه که من واقعا مشکل تعبیر نشدن باقی الان یه نفری از یک جهت شدت وجود پیدا میکنه خواهی شدت
جهت نداره شدت وجود جهت نداره تو فضای سرده اگر گیرش هم از یه جهت از جهت نداره یا شدت وجود داری یا نداری فضای سرده یا وجودت شدیدتر هست یا نیست گیرش گفتم خود ملاحظه هم واسه این نکتهش نبوده. برای همین نکته من اینو میگم که آقا گیر بحث کلاسیک نمیفتید خود ملاحظه دار اونجا مثلا کلاسیکو رها کرد داره بحث کنه درست داره اینجا جلو با ادراکات ساز کنه یه دفعه شما اینو بدای جلو چهار وقت ملاحظه داره شفه کنه چی رو اینجا جمعش میکنه.
اگه قبول بکنیم که شدت ممکنه جهات مختلف داشته باشه باز این
حدی قبول کنیم نیست بعد یه شما تو فضای شما وجود رو بسیط میدونی برای اینکه از جهات مختلف شدت پیدا کنه توضیح نداره واسه صدرایی. حالا فکر کنید روش خوبه فکر کنید
این فیلسوف صدرایی نیومده که مثلا جهات رو قبول
بکنه. شیطان اینجا بس فطرت در مدونم بیاد نه
فطرت معنی خود نمال انسان ببینید اینکه اجنه با حیوانات فرق دارن محل بازه، اما خود حقیقت اجنه چجوریه بحث پیچیده‌ایه. منم هنوز حل نکردم برای خودم. ولی خب این چی داره؟ اما اونی که از فطرت نیست، فطرت لارس
چی؟ با ملائکه نشسته.
بله میدونم، ولی خلاصه افق اجنه افق انسان نیست. چه تو خوبی چه تو بدی. برای همین توی احادیث داریم که خود ابلیس از عذاب این چند نفر معذب میشه تو قیامت. داریم دیگه، یعنی این آدما از ابلیس به مراتب بدتر میشه. چون ظرفیت آدمی بیشتر از ظرفیت ابلیس که ابلیس تونسته بود رده بزنه به رده جبرئیل و اینا. یعنی هم تو بالاش و ما میدونیم حضرت علی نسا از جبرئیل بالاتر، یعنی هم تو بالاش هم تو پایینش متوازی. مثلا نکته مهم بحث ما این است، ببینید من کلمه فطرت اصلا با بار ارزشی استفاده نمی کنم، من دارم کاملا هستی شناسی بحث میکنم. میگم فطرت یعنی آفرینش خیلی خاص. این آفرینش خیلی خاص تو خدا رو انسان انجام داده، اینقدر خاصه که اسم میشه براش گذاشت که بگی ناطق چیه، حیوان چی خدا گفته فطرت. آیا متعالی میگه فطرت، یعنی میگه که فطرت یعنی چی؟ یعنی معنیش لغتی دیگه آفرینش خاص. درستم نشون ناطق که میگه یعنی سخن گفتن.
مثلا فطرت که تو مجموعه آثار هست همون یکی 30 سال پیش
بله
الان جدیده که شما فرمودید بعضی مسائلش رو حل کرده رو
فطرت در قرآن هم چیز فکر کنه
فرمودید خوندید خیلی چیزای
برخی نه برخ از گیرهای من تو فطرت ایشون اینجا خوب توضیح میده. من تو مقاله فطرت استفاده کردم ازش، ولی با اینجا یکی دو از گیر بود من قبلا مدت ها مونده بود برای آمد دم های متحرین تو اون سخنش رو حلش کرد. منطقه نکتهش اینه، من حال بحث گم نکنید. ببینید ما پایم پس نظری فطرت واقعا این نظری خاصه. الان هر دید منبری و هر وقت کم میان این مطلب فطریه. ما این فطریه طبیعی میخواد. فطریه یعنی چی؟ بخواهم یک فطریه مزدوری که خوبه. در که مزدوری میگم این که انسان میتونه بره تای جهنم هم فطریه. معلوم شد توضیح؟ یعنی اینکه انسان میتونه از حیوان بدتر بشه فطریه.
از فطرت ظرفیته.
ظرفیت اما جهت داره.
مثلا مثبت باشه مثلا منفی.
اما ظرفیت جهت داره. یعنی این ظرفیت میتونه این بشه اما این بشه عذاب میشه. میتونه این بشه خوشحال میشه. یعنی نکته فهمم با این اکسسیلس اینا این تفاوت مهمه. اکسسیلس اصلا فقط ظرفیت میبینن ولی جهتی نداره. برای هیچ تفاوتی بین این و این نیست تو اکسسیلس. ولی توی نگاه ما نه، واقعا خود آدمه میفهمه که عذاب این براش. آقای مطهری یه استدلال خیلی قشنگی دارن تو کتاب فلسفه اخلاقشون. این استدلال کاملا در مقابل کسی که دین قبول نداره دارم میگم، واقعا استدلال قشنگ اینجا میگه آقا شما بیا تو فضای این اکستنسیالیست ها، آقا کی گفته دزدی بدتر از انفاقه؟ کی گفته انفاق خوبه دزدی بده؟ یا تو فضای اکستنسیالیست ها معلومه اشکال، کی گفته این کار خوبه این کار بده؟ کی گفته این جهت خوبه؟ کی گفته مثلا همجنس بازی بده رابطه ازدواج خوبه؟ نه ما میگیم ازدواج بده همجنس بازی
همه اگزیستنسیالیست
نه اون مبنای اصلی که طرح کرد مگر خیلی شو الهی هم دارید ولی مبناش رو به این سمت بیره. من دارم با اون اکسنسیالی نسبیگاره که اصرار دارن روی هم بودن چه چیزی داری خوبه یا بده؟ آیا ما تحریم اونجا پاسخ خیلی قشنگی داره، میگه که به خاطر این که من خودم این استدلالشون یکم تحویل میکنم چون به نظر اون استدلال همینجوری مثال نرفایی داره. من اینجوری میگم در اولین بار فعل هر یک از این مثالی که زده شد اگه انسان فعل رو انجام بده و فاصله بگیره از این فعل و بخواد در مورد فعل خودش قضاوت کنه تعبیر شنگترینه احساس پیروزی یا احساس شکست میکنه. من مثال رو برای که شفاف بشه مثال رو حادش میکنم تو مثال حاد مسئله شفاف میشه. ببینید شما جون داره نقد میکنه ماتریالیست ها تو اونجا میگه آقا این ماتریالیست ها من مثال میزنم مثلا شما ببینید که یه 10,000 تومان بدی به یه نفری بعد ببینید این زندگی من اونجا پیدا کرد مثلا محتاج خرید یه قرصی بود که این قرص رو نمیخورد میمرد بعد توی 10,000 تومان رو دادی این طرف از مرگ نجات پیدا کرد. هر آدمی تو این شرط احساس پیروزی میکنه، احساس موفقی، احساس خوشحالی میکنه. مثلا اونوری 10,000 تومان از جیب کسی میدزدی بعد این بخاطر 10,000 تومان شما میفته میمیره. مثلا همین مثال قرص مثلا در نظر بگیرید شما وقتی اینو میفهمید نه طولا میفهمی کم فاصله بگیری ازش عموم انسان احساس شکست میکنه میگه عجب کار بدی کردم خودش مذمت میکنه. آقا متعارف میگه آقا پیروزی و شکست یعنی شما دو طرفی یه در وجود خودت دو طرف داری. ما میخوایم بگیم آقا این بعد حالا به تعبیر حیوانی بعد شیطانی تو اصل وجودته یا بود الهیتو اصل وجودته. میگه نگاه کن فعلای اینجا رو که انجام میدی وقتی با خودت خلق، ممکنه یک کسی دزدی بکنه این مرتب تو رو دیگران افتخار بکنه، نمیخواد تو فضل عموم بگیم ها، باید کسی به خودش خلوت کنه و مثلا مثلا حاد بزنید که ضرب زننده باشه، بعد طرف در ازاد هم میدزده چیزی هم آزاد تکون نمیخواد، من گفتم بدزدی و بمیره، مثال رو حاد کردم عملا. میگه وقتی در خلوت خودت میشینی میبینی این که موفق میشه میگه پیروز شدم خوشحالم، این که موفق میشه میگه شکست خوردم، پس من حقیقی تو اون بالایی است، چون اگه او پیروز بشه تو پیروزی و اگه او شکست بخوره تو شکست خوردی. در حالی که اگه شما کاملا لا تعین باشی اینجا نمیگه پیروز شدم شکست خوردم،
اما شما نمیدید اون جنبه چیز به شکل استعداده،
اون جنبه فعل رخ میده قبل از فعل شما که استعداده، بعد شما با هر فعل اینو شکوفا میکنی، فعلیت میدی بهش،
فعلیت
میدی
به سمت مثبت یا منفی،
هر دو تاشو میدید.
من اگه پی به سمت منفی گسترشش بدم دیگه اون وقت من خوبی رو درک نمیدم.
بعد همین من هم گفتم اولی فعل برای همین
خواستم، هر همه ها فجوره ها و تقوا ها،
بله.
برای بعدش میشه دستا،
بله میدونم،
بس که شد دیگه خوب
وقتی شد، برای همین من گفتم اولی فعل، برای گفتن بله قبول دارم وقتی که یک کاریو زیاد ادامه میدی این دسته ها حاصل میشه، اما اولین بار که خواهی اقدام کنی به هر آدمی تو اولین فعل مورد خاص خودش، یه قاتل اولین قتلش، یه دروغگو اولین دروغش، یعنی تو اولین فعل ها دسته دارید که هنوز شما نمیتونی بگید که این تسبید قبلیه. برای من گفتم استدلالی متحرکی کنم تکمیل کردم، مثلا من استدلال کلمه اولین رو گذاشتم، آیا در کلی میگه اشکال شما وارد میشه. خب
این مکتب رابین هود پس توی این حوزه که رابین هود میاد از ثروتمند رو میدزده به فقیر میده احساس پیروزی باید
بکنه. ببینید لیا کنید، من گفتم تو موارد حاد ببرید، چون ما همیشه تو حوزه‌های اخلاقی ابعاد اینا هم ببین، حالا این توی بحث چیز میگم، تو بحث وارد دین شدی مفصل وارد میشم، تو بحث اعتباریات که عمده پیچیدگی اعتباریات اونجاست که چند تا مطلب با هم تداخل میکنه، یعنی شما همه میفهمن که نجات انسان از کشتن انسان بهتر، همه میفهمن که دروغگوی از راستگوی بدتر، اما وقتی این دو تا با هم دیگه وارد میدان میشه که شما میخواین نجات بدی یکم میگوشی، الان مثال شما بدزدی کمک کنی، چون دزدیدن کمک با هم میشه آدم رو قاطی میکنند که اومد یه بحث مستقل داری، ولی وقتی هر کدوم مستقل کنی آقا تو فقط داری بدزدی، فقط داری کمک کنی، ببین اینجا همه حکم کاملا واضحه برای فطرت، اما وقتی که چند تا از اینا با چند تا اینا اصلا بحث دین و کالبات هم میکنن، از مهمترین کارکرد شریعت این است که عمده تصمیم ما چند وجهیه، یعنی یه مؤلفه از این، یه با یه مؤلفه از این، با یه مؤلفه از این با هم خاطی شده، من باید ببینم 5 تا 5 بگم حالا بکنم یا نکنم.
در واقع ماویه که
بزنس شد اون شرط موجود شرایطی اونجا وضعیت روحی چه جوری اونم بعدو خوب حس می‌کنه. منتها یه بحث حالا این که تو ریز کاری شما که بخوام اصل بحث میمونه، ببینید انسان خیلی موجود عجیبیه، انقدر موجود عجیبیه که شما تو اینجا که داری میری من نمیدونم، یعنی واقعا نمیدونم، برای خودم سوال، تو اینجا ما معصومی رو داریم خیالمون راحته، یعنی میگم یه آدم پیدا میکنی دیگه خیالت راحت، مولا درزش نمیده به لحاظ خوبی، هرچند که به لحاظ فعلای بیرونیش یه کاری همونا میکنن که ما قاضی میکنیم، یه دیگه بعضی یه کاری انجام میدن معصومی شبهه میشه افراد که آیا اون گناه کرده نکردید یا نه، برخی از افعال معصوم هستش که افرادش میگه اونجا هم شما وقتی به لحاظ تحلیلی بخوای نه اینه بدون استدلال پیشین، ما با استدلال پیشین معصومی رو قبول کردیم، بخوای پسین بری گیر میکنی، توی اینجایش هم من گیر کردم، یعنی آیا ما میتونیم بگیم اینی که رفته این ته هیچی خوبی بروز نمیده، هیچ چون خوبی رو میفهمند همین آدم ها توی موقع، مثلا شما مثلا تو عثمان میبینی مثال های تاریخی، عثمان چیزه عایشه که میاد سهم خودش از خونه پیامبر میخواد، عثمان میگه تو مگه خودت نگفتی پیامبر گفته ارث نمیذاره، واقع مهمی ها، بعد به علی علیه السلام پیام میده که کیف کن یه مضمون شده چیز، ولی اینجا خلاصه خوبی از عثمان بود یا بدی از عثمان بود مثلا منظور رو برسونن، یعنی شما یا مثلا خود عایشه یه جایی میده که اصلا جالبه، شما تو احادیث اهل سنت نیا کنید این حدیث که فاطمه سیده نساء اهل جنه یا سیده نساء آلی محیطه این رابش عایشه است، چون اهل سنت که رابی محیطه قبول ندارن، خود عایشه تو چند موقعیت که خود عایشه تو خودشون دارن دا که میگه من با فاطمه حسادت میکردم، پیامبر اونو خیلی دوست داشت، منم باهاش حسادت می‌کرد. خودش که حسادت داره یه جا این جمله رو میگه. این از پیچیدگی انسان گفتم خیلی برای من سنگینه. هنوز که اندازه دیر کردم من توش.
یه جایی برای بچه‌ش خوبه. یعنی درسته ظالمه ولی سر بچه‌ش.
یعنی به این سادگی نمیتونیم ما حکم به چیز بکنیم. ما خیلی دلم میخواد که بگیم اگه کسی خوبه خوبه، اگه کسی بده بده. در حالی که انقدر حتی این آدم مفهوم، نه فقط شما بردید دو تا موضوع متفاوت کردید، ولی حتی تو موضوع باره در مواجهش با زهرا خوبه یا بده عایشه، یعنی شما میگم کنی که عایشه قطعا بده در مواجهه با حضرت زهرا، اما هم عایشه یه جای خوبی نشون میده. آقا این چجوری خوبی این در اومد؟ اون گفتم اون پیچیدگی انسانه که خیلی پیچیدگی عظیمیه. از مهمترین ثمرات این اگه آدم روش کار کنه، من اون تازگی چند وقتی اصلا کلا قاطی کردم، شما غیر معصوم که به نحو پیشینی تکلیفش برات معلومه، در مورد هیچ کی نمیتونی قضاوت قطعی بکنی. هیچ کی که دارم میگم تو ذهن دیگه بره امثال امام خمینی و آقا و اینا میخوام بگم، هیچ کی نه مثلا امثال سودنچی و اینا، ولی راحت شدم فهمه که حکم قطعی نمیشه کرد. یعنی شما هیچ کی میخوام هیچ کی مثلا شما مثلا من خدا قبلا یه ارادت خیلی کلی به عموم فقهای شیعه داشتم، یعنی مثلا شیخ انصاری میخوام اسم ببرم، اینجا اینا شما خدایی واقعا قله اید. من بگم امام خواهم اینجوری، بعد الان میگم که هر وقت که میرسم توی هر ما خیلی وقتی استامون اینا رو قرار میدیم دیگه ناخداگاه، بعد به هر فکر میرسم الان هی وای میستم، یا واقعا این آدمه لزوم، یعنی شما تو معصوم این حدیثه رو گفتم براتون احتمالاً دیگه این اکتران بگم خیلی حدیث سنگینیه، یعنی من هر چی بیشتر توش فکر میکنم میزنه زمین آدمو، بیچاره میکنه آدمو. ابو حمزه سومالی زمین خورده با این حدیث دیگه، ببین ما کی هستیم. گفتم برای امام باقر علیه السلام فکر کنم رابی ابو حمزه است، امام سجاد هم ظاهرا نبود، به نظرم امام باقر بود. در ابو حمزه میگه که ایاکه و طلب و رئاسه، ایاکه و رئاسه، حالا این یاد رئاسه و ایاکه ان تتع اعقاب الرجال، اینو توی چیز بزنید کافی سری میاره برد، تتع اعقاب بزنید، تتع اعقاب الرجال. ابو حمزه میگه که ریاست رو میفهمم که خیلی بده، اما تتع اعقاب الرجال یعنی چی؟ میگه سلسا دینی رو گفتونم براتون، میگه سلسا دینی دینم رو از تتع اعقاب الرجال گرفتم، من دو سوم دینم رو پاپ گذاشتم پاپ پشت سر بزرگان. حالا تو میگه نه، ابو حمزه به امام میگه، میگه شما میگه دو تا چیز خیلی خطره، میگه طلب و ریاست. طلب و ریاست میدونی تو فضای احادیث خیلی سنگینه، یعنی گناه خیلی وحشتناک از بالا امثال عمر و اینا، مشکلش طلب و ریاست بوده آخر خیلی سنگینه طلب و ریاست، و حتی در کنار طلب و ریاست تتعقا بر رجال میذاره. تتعقا بر رجال ابو حمزه هنگ میکنه، میگه که من دو سوم دینم محصول اینه. حتی میگه نه، اونی که تو فکر کردی نیست، منظور من چیه؟ میگه که انتنس و رجلن دون الحجه فتصدقه و فی جمعی مقال، یه کسی غیر از حجت رو نسبش بکنی بعد هرچی گفت بگی چشم. من گفتم خیلی به هم میخواد، مثلا تیپ ماها و شما نمیدن تیپ ماها اینو یه کسی مثل امام، اینا برای ما اینجور جایگاهی دارند، درست میگنش؟ یعنی مثلا خواه شیخ انصاری نمیدونم یه آی قاضی، آی بهجت، اینا برای ما یه اینجور جایگاهی دارن، یعنی جایگاهی دارن تو ذهن ما که هر چی بگیم مگه میشه منطقا بگیم میشه دروغ به اشتباه بگه ها، ولی عملا نمیتونیم قبول کنیم اشتباه گفتن. بعد شو هم عملا قبول کنیم، اصلا کنفیکو میشه داد تمام ذهن
شما از آی بهجت هم رو نگمونن که با معصوم معامله غیر معصوم نکنید، با غیر معصوم معامله
معصوم. یعنی به لحاظ بیانی خیلی واضحه مسئله، اما خودت برو تو مقام عمل خودت نگاه کن. گفتم وقت دادم فکر میکنه بهش، یعنی مثلا بعضی از افراد برای خودم از کجا این متوجه شدن آقا کسی امام نه میگن من عصبانی میشدم. خب حالا چرا عصبانی میشی؟ حالا ببین شاید راست گفت، نه من الان دروغ گفته تونستم منظور رو برسونه، یعنی پیش خودش ما حکم اعدام درم صادر میکنم، خدا بگم حکم اعدام درم صادر میکردم، اصلا معلومه که الان مفسده که داره همیشه حرف میزنه. خب کی گفته معلوم مفسده؟ یعنی تونستم منظور رو برسونه. این وقت افراد این سنگینش اینه که حالا که اینجوری نیست پس همه آدم شدن بیخود، بعد حالا امام خمینی مثلا با صدام فرقی نمیکنه دیگه، حالا تونستن منظور برسونه. یعنی که ما بتونیم در اینه که میفهمیم یه عده بالان و یه عده پایینن چجوری با اینا معامله بکنیم، خیلی به نظرم این، یعنی این در هم تنیدگی ابعاد مختلف، برای همین است که مفهوم حجت خیلی مفهوم سنگینیه. یعنی تو دین به ما گفتن آقا چند نفر داره این حجته، یعنی اینو بذار هر چی گفت بگو باشه، بعد تو غیر این تو بعدها و خوبها هیچی نمیتونی اینجوری قد بذاری بگی هر چی گفت معاویه هر چی گفت بگو بده. نه اتهام معاویه خیلی از آیه قرآن میخونه میگه که سرش کلا بذاره، حساس باش به معاویه. اما انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، ممکنه من قال شما یه کافر باشه، مشرک باشه، منافق باشه، ما قالش درست باشه. اینا رو همه رو خوندیم ها، همه رو اعتقادی داریم، ولی تو مقام عمل ببینید چقدر حاضرین بهش پایبند باشید. خب ببین یعنی عمدش به این برمیگرده که شما بفهمید این یه موجود بسیار پیچیده است و این موجود بسیار پیچیده که میتونه اینجا باشه میتونه خوبی ازش بروز کنه، این که اینجاست ممکنه بدی ازش بروز کنه، و چجوری ما تو گام به گام بتونیم درست تشخیص بدیم. بله خب ساعت چنده؟ وقته. خب این اولیش که گفتم در مقابل تعین بالقوه. نکته دومی که من اینجا نوشتم گفتم در مقابل دوگان انگاریه، گفتم دکارتی کانتی که نوز امامش ترکیب اتحادی نفسو بدن. ببینید یه تلقی هست، این تلقی از زمان حتی بگم ارسطو و اینها از اون موقع تا حالا مستقره و خیلی سنگینه. امثال مولا صدر اینا به لحاظ بحثی ظاهراً حلش کردن، اما التزام به تمام لوازم این با دوباره به التزامه سنگینه. اون چیه؟ ببینید انقدر این تقابل پررنگه که بعضی ها میگن که اساساً فلسفه دعوای افلاطون ارسطوه. افلاطون یه کسیه که به شدت مسئله روح و امر ماورایی براش مهمه، به همین واقعی ترین واقعیات رو مسل میدونه، واقعیت هم اونجا دیگه واقعی نیستن. ارسطو به شدت جوهر و جوهر هم با تاکید رو فضای ماده براش موضوعیت داره، و برای همین امر محسوس رو امر عینی واقعی میدونه، معقول هم ذهن محسوسه. برایش کلیه طبیعی شما ببینید تو فضای ارسطو کلیات مهمه مسئله فلسفه بودن، تو ارسطو کلی کلا مبراه، تو ارسطو کلی ضمن فرد موجوده، یعنی افراد محسوسن که باردار واقعیتن. این تقابل بین نفس و بدن، نفس و بدن، روح و ماده، ماورا و ماده، یه تقابل سنگینیه که ما به لحاظ تفکری کدوم طرف رو میگیریم. توی تاریخ بحث رو نگاه میکنید دوگانه پررنگه. توی دکارت مثلا گفت دوگانه نفس و بدن، مثلا دوالیسم نفس و بدن سنگینه، تو کانت هم تثبیت میشه دیگه. این یعنی ما این دوگانه مواجهیم، یعنی ما با یک حقیقت واحد مواجهیم که ترکیب اتحادی داره، ترکیب اتحادی یعنی یک واحد است دیگه، دو تا چیز نداریم، که بهترینش دلیلش هم اثرات متقابل این دو تا رو هم دیگه است. خب اگه شما با تلقی فصل و جنسی کاملا اینجوری میری جلو، یعنی دوگانه ای هست، ترکیب انضمامی، اما این شما قرار به ترکیب اتحادی چه چه ثمراتی داره؟ خب میدونم اینو گفتم، گفتم این فضا تیف داره دیگه، افلاطون میگه همه چی اینه، این تیفی ها رسیدن به ماتریالیست هستن شدن، من همه اینه، ولی همه شون میدونن یه چیز دیگه هم برد، من اینو میگن روان. خدا روان هرچی هست فیزیکال نیست،
مثل نوخستگره
دیگه. چی؟ نوخستگره دیگه. حالا انواع گروه های مختلف بزن، خب این دعوا دعوای سنگینه. توی دعوای سنگین من حالا این چیز رو آوردم اینجا یه نقطه هم کنم بگم که من بگم پیدا ذهن حالا بگم این نقطه بگم یادش شده. ببینید اینو جلسه قبل فکر کنم اشارهش کردم، گفتم فیزیک زیست شناسی، اینو گفتم برای شما علوم انسانی نگفتم
تقسیم بندی رو ارسطویی
کلا فرض می‌کنه. این نکته هم چیز دیگه‌ایه. ببینید شما توی فضای ارسطویی طبیعیات داشتید. درسته؟ امروزه رفتن جلو که اون سگانه که اینجا نوشتم موجود زنده و این هم طبیعت غریب فرد چیز. این کاملا معادل اینها. ببینید شما توی فضای پوزیتیویستی میگن همه چیز فیزیکه. زیست شناسی هم رفتار شناسیه، علوم انسانی هم فیزیک اجتماعیه. یعنی اینها اومدن این طرف پررنگ کردن، در حالی که همه میدونن که زیست شناسی غیر از فیزیکه. میدونن یعنی چی؟ آها، اینو بگم که چجوری در هم پریدگی و اینکه این میاد رو سایه میندازه. ببینید شما میخوای قوانین فیزیک، الان شما برو اینو از بالای پشتو بیانداز پایین، کاملا با قوانین فیزیک به دست کامپیوتر به شما میگه که این با کجاش میخوره زمین، وقتی از زمین خورد چجوری میشکنه. درسته یا نه؟ میشه داد به کامپیوتر اطلاعات شده دیگه. یعنی شما وزن و جرم و همه چیزا رو بده، هوا رو بده، همه اطلاعات رو کامل به کامپیوتر بده، کامپیوتر قبل از اینکه بیفته به شما میگه چی شد. این اطلاعات فیزیکیه. حالا اگه شما از بالای پشت اون بذارید که اینو بیاندازی، یه گربه میاندازی. بذار اینجوری دیگه بگم، شما یه بار یه گربه سنگی درست کن، دقیقاً قیافه مثلا گربه گوشتی درست کن، گربه ای که با گوشت و اینها باشه درست کن، دقیقاً شکل گربه از پشت اون بیاندازش پایین درست کن، نه که گربه راستی. شما با قوانین فیزیک میتونید پیش بینی بکنید که این بیفته چه جوری متلاشی میشه. حالا به جای یه گربه راستاسی رو بیانداز پایین، اون قوانین فیزیک به شما جواب میده؟ چرا جواب نمیده؟ به خاطر یه چیز دیگه‌ای توی موجود هست که حیوانه، زنده است، و چون زنده است خودش صرفا به قوانین فیزیک نمیفته، دست و پا میزنه، خودش رو میچرخونه. معروف میگن گربه رو هر جوری بیاندازی چهار دست میاد پایین، یعنی خودش یه کاری میکنه که این نیست. اینجاست که همه فهمیدن که آقا جون با اینکه زیست شناسی به شدت محتاج فیزیکه، اما زیست شناسی فیزیک نیست. منظورم معلومه. ببینید شما نمیتونی بگی من چون زیست شناسی میخونم با جاذبه کار ندارم. همه میدونن خلاصه گربه رها کنی میاد پایین، چون گربه جست دارد. اما این نیستش که چون گربه جست دارد علم فیزیک بتونه ما رو از علم زیست شناسی بی‌نیاز کنه. این اینجاست که من میخوام بگم ببینید غریزه و طبیعت رو هم غریزه رو طبیعت سوار میشه. غریزه این نیستش که همه اصلا کلا یه وادی بره طبیعت یه وادی دیگه بره، بلکه غریزه همه مؤلفه های طبیعت تو خودش داره و این مؤلفه رو دستکاری میکنه. برای همین است که شما میدونید جاذبه روش عمل میکنه، اما اینکه چه جوری بخوره، دقیقاً با چه ضربه‌ای بخوره، یه مقدارش هم تو فیزیک محاسبه کنیم، تو شدت ضربه محاسبه کنیم، اینا میتونیم محاسبه کنیم. اما این کارو چه جوری متلاشی میشه به خاطر اینکه حرکت میکنه نمیدونیم. نکته من اینه، این وضعیت بین زیست شناسی و علوم انسانی وجود داره که من اینجا دارم میگم فطرت. فطرت یعنی چی؟ یعنی شما حتی اگه تا اینجا ماتریالیست باشی، یعنی حیات رو هم تو افق حیوانی تعریفش بکنی که ظاهر حیوان هم تو فضای عاطفی این است که حیوان مال شهوت دیگه، مال افق دنیا، هنوز شما نمیتونی تو علوم انسانی درست بری جلو. با اینکه خیلی از قوانین اینو میتونی اینجا پیدا کنی، شما خلاصه میتونی بفهمی گربه میفته زمین، اما نمیتونی دقیق بگی. گیر علوم انسانی تو دوره مدرن همینه، یعنی یه عالمه اطلاعات تو افق فیزیک و زیست شناسی در مورد انسان داره که درست هست، اما یه ابعاد تو انسان هست که این ابعاد باید جداگانه بحث بشه. و این ابعاد تو فضای ما چیه؟ اشکالی که تو فضای تفکر حوزوی ما هست این است که تا ما خواهیم بریم بعد ویژه انسان که میگیم فطرت، فقط بریم سراغ این بالا بالاها. از تفاوت‌های مهم انسان شناسی قرآن با انسان شناسی فلاسفه ما این است که تو انسان شناسی قرآن همونقدر که موسی مهمه فرعون هم مهمه، همونقدر که پیامبر مهمه منافقین هم مهمه. معلومه؟ یعنی اتفاقا اینا خیلی مهمن تا اینا، یعنی اینا خیلی ساده تر میشه تشخیص داد به معنی خوب و بدی تا اینها رو، یعنی انسانی که منحط شدن. و شما اون ویژگی خاص انسان که من گفتم فطرت رو باید اضافه کنه تو شناسایی، اما اضافه کنه، یعنی نه اینکه زیست شناسی رو منکر بشی، نه اینکه فیزیک رو منکر بشی. اون دغدغه‌ای که شما مرتب گفتید کمی ما خود فهمید کجا داره میرسه. ببین شما تا وقتی تو افق زیست شناسی روابط علی کمی جواب میده به شما، با واقعا همون روابط جواب میده و تو اون انسان رو وجود داره، اما تو انسان یه چیز دیگه هست. برای همین است که شما تو عرصه انسانی پیش بینی مشکل میخوره، در حالی تو مشکلی که جنس مشکل زیست شناسی فرق داره، تو زیست شناسی پیش بینی مشکل میخوره به خاطر اینکه اطلاعاتت کامل نیست، اما تو انسان یه علتی پیش بینی مشکل میخوره به خاطر اختیار کلام بند بعدی که ما وارد بشن. برای من گفتم فرهنگ ما باید ترکیب اتحادی ببینیم، اگه اینا رو ترکیب اتحادی دیدیم اون وقت فطرت رو روی غریزه و طبیعت تحلیل میکنیم، میریم جلو. وقتی فطرت بیاد روی قرین سوار میشه، من اون مقاله هم دسکرایب کوچیک بحث جنسیت رو مطرح میکنم، اونجا اینو مفصل رفتم. وقتی فطرت میاد رو غریزه جنسی سوار میشه، دیگه غریزه جنسی انسان با غریزه جنسی حیوان از زمین تا آسمون فرق میکنه. با اینکه مؤلفه اولش مشترکه، یعنی غریزه از حیث امر جنسی تو حیوان وجود داره، تو انسان هم وجود داره، اما چون غریزه جنسی تو انسان ذیل فطرتشه، انقدر کار که عجب غریب داره،
وسعت میگیره.
چی؟
وسعت میگیره.
وسعت و پیچیدگی مهمتر از وسعته. یعنی شما مثلا انحرافات جنسی حیوان رو میتونی بشوری، میتونی بگی آقا این 5 مدل انحراف جنسی تو حیوان ممکن رخ بده، اما انسان انحرافات جنسی انسان به نظر من بی‌نهایته و هر روز میتونن یه انحراف جدید ایجاد بکنن. ببینید از مثالای خیلی جالبش اینه که
ارباب باشن در روغن قرد
همه اینجور میره جلو. نه از مثالای جالبش برای من این است که خیلی عجیبه های پیشیدگی انسان. ببینید افق حیوان شهوت و غضب و این دوتا تو حیوان در مقابل همه، برای همین جوی که شهوت میبره کیف کردنه جنسش فرم میکنه، با جایی که غضب میبرزنه. اصلا خود ارسطو هم میگه جاذبه از این دافعه کارکرد معکوس هم دیگه داره. حالا نکتهش این است که اساسا تو فضای انسان شهوت که میره بالا کاملا محتاج غضب میشه، محتاج غضب. یعنی الان میدونید که این چیزایی بود که من وقتی شنیدم اصلا انقدر حالم بد شد، گفتم اوضاع نوجوانای کشور ما کجا رسیده. اینا چه بعد جنگ اختشاشات توی مشهد، این آقای مختاری هم دیدم توی تلویزیون نشونش دایه غرفه اینا رو آقای رئیسی رفته بود توی مال آستان قدسن. اینها یه امکانات خوبی دارن، اومدند نمیدونم حالا چه تعداد از دانش، گفت 4000 تا دانش، یه همچین رقمی دانش آموزای مدارس مختلف رو، این مدارس اختشاشی رو بردن اردوی خاصی، یعنی اردوی خیلی ویژه خیلی با امکانات دارن 24 ساعته. توی این اردوی با اینا خیلی رفیق شدن، هم اطلاعات گرفتن هم خواستن در واقع باشی بشن. بعد اطلاعاتی که اینا از این نوجوانا گرفته وحشتناکه، اصلا ما نمیدونیم تو چه جامعه داریم زندگی میکنیم. یه چیزا رو من تو قرب میخوندم بعد تو این بچه ها میدم اصلا حالم بد شد. یکی هم مرداش این بود که دختر دبیرستانی ها، نه دختر دانشجو، حتی دختر دبیرستانی به این مربیشون وقتی رفیق شده بود گفته بوده که این تو قرب من اینو میدونستم خیلی از فضای جنسی به حدی رسیده طرف از شهوت خالی دیگه لذت نمیبره، حتی باید شهوتش خشن باشه، یعنی روش اعمال خشونت بشه، نه که خودش خشونت به خرج بده، یعنی تا روش اعمال خشونت نشه لذت جنسی نمیبره.
سادیسم
میگن، مازوخیسم و اینا میگن، ولی خیلی از مازوخیسم بود. مازوخیسم مال فروید بود که خیلی قبل بود. یعنی اصلا یه بحثایی دارن، یه جایی دارن آیه غلامی خودمون رفته بودش میگفتش که چیزه اصلا افراد پول میدن میرن اونجا برای مثلا مدل کاباره، اما چیزه خشن، اصلا اسمای خاصی هم داره، طرف شکنجهش میکنه و چیز میکنه باش رابطه برقرار میکنه و اونم پول میده، طرفین پول میدن میرن اونجا، نه اینکه یه کسی پول بده بگه من میخوام یکی رو شکنجه کنم، طرف پول میده شکنجه بشه که دیگه کنه یه چیزی بحش. اصلا آدم وقتی میخونه حالش بد میشه. بعد این دختر گفته که من از سکس عادی دیگه لذت نمیبرم، من باید سکس خشن باشی تا لذت دارم. دختر دبیرستانی گفتم من حالم بد شد، گفتم ببین چی شده وضعیت داخلی کشور ما، من اصلا باورم نمیشه توی ایران این چیز رو خود وقت تو فضای دبیرستان، یعنی زیر 18 سال. حالا نکته این بود ببینید
مثلا فقه موجود ما میتونه این مسئله رو حل کنه؟
فقه میتونه حل کنه، فقه موجود یعنی فقه آقای الف، نه فقه میتونه حل کنه. منتها نکته این دیگه‌اش بود ببینید این میگم پیچیدگیه، نه فقط پیچیدگی از حیث ابعاد فطری که مثلا بی‌نهایت طلبی رو شهوت، بی‌نهایت این مال فطرته، شهوت اختزاش محدودیته، اما انسان این دو تا رو قاطی می‌کنه، گفتم قاطی میشه نه فقط اونها بلکه خود ابعاد غریزی با هم قاطی میشه تو فضای فطری. فطرت اینقدر سه اداره یه اموری رو با هم قاطی می‌کنه که اصلا اختزای قاطی شدن نداره تو نگاه، یعنی این از جنس نقیض هم دیگه جاذبه نقطه مقابل دافع است، یعنی اصلا این دو تا رو یک کاسه می‌کنه تا بتونه اینو استفاده کنه یا یکی استفاده کنه یا اصلا لذت ببره. اصلا خیلی از لذت‌های دوره مدرن که الان همینجوری هست اصلا لذت جسمانی نداره، خیلی عجیبه. ایشون خیلی اصلا همون معروفه که هم مازوخیسم و سادیسم و ایناست دیگه، که اصلا لذت جسمانی نداره، با کتک خوردن لذت میبره. مازوخیسم اینه دیگه، مازوخیسم بزنیدش حالش خوب میشه. سادیست دیگری رو میزنه، مازوخیسم باید بزننش. یعنی این به خاطر همون پیچیدگی فطرته که اصلا انقدر پیچیده شده. اینا میگن آقا هیچ ماهیتی نداره دیگه، هر چی شد از طرف از
همین دیگه را میگن هر چی شده سیگار مون مثلا دیگه اونها خیلی نگاه نمونه تو میگن نگاه لذت نمیبره.
یعنی واقعا لذت از این رفته. این اعتراف خودشون میگن، میگن که چیزه تعبیر میکنن که تو این فاز جالب خود یکی این بحث اون همین تو فاز جنسی میگن لذت جنسی تو جامعه شرقی بیشتر از جامعه غربی یه به خاطر عادی شدن لذت نمیبره. همون محدودیتی که اسلام قرار داده، این محدودیت منجر میشه خود افراد لذت ببرند.
تو نمایشگاه خیلی اومده بودن یه دیوار آزاد گذاشتن، خیلی استناد میگن که تو بر قبول بردن کسی به کسی نگاه نمیدونی
که از این مرحله گذاشتن. البته همونجا هم از بهترین شهادا رو خواستید به لحاظ بحثی بدونید، از بهترین شهادا که با همین وضع اونجا خیلی بده این که آمار تجاوز اونجا بالاست. آمار تجاوز هم تفاوت داره با ایران. آمار ما به کی میگیم تجاوز؟ به رابطه نامشروع میگیم تجاوز. اونا به رابطه ناراضی میگن تجاوز. یعنی اگه پسره که دنبال دختر را میفته، دختره یه رو وقت بذار باش قانعش کن، قانع بشه تجاوز نیست. اما اینقدر فضای تحریک روشون زیاده که اینقدر تجاوز میکنن. این خیلی برادرم مثال مهمی ها.
میشه
جرم‌انگاری لزوما نه، اصلا
نه، نارضایتی میاد ثبت میشه. یعنی جرم نارضایتی
وقتی آمار میاد، آمار اونجاست که شکایت شده غالبا، آمار تجاوزشون اونجاست که طرف ناراضی باشه. حالا خیلیشون شکایت نمیکنن، خودشون همه جا میگن میگن آمار اونی که رخ میده 4 برابر آمار ثبت شده است. ایرانی‌ها هم حرفو میزنن، میگن غالبا یه رقمی میگن، حالا دقیقش نمیدونم، میگن مثلا 4 برابر. افراد خیلی ها نمیرن مراجعه کنن، ولی در مجموع من نکته اینه تجاوز جاییه که طرف راضی نیست. یعنی طرف کاباره موجود، نمیدونم همه چی موجود، هر غلطی هم بخواد میتونه هر جایی بره بکنه، فقط باید طرف راضی کنه. طرف اینقدر تو فشاره فرصت نمیکنه راضی کنه. اینو خب خیلی برادرم چه خب حالا بگذاریم وقتمون
یه بحث دیگه آغاز میکنه. مهم نزدیک 50% هم قربانی ها خونش میاد، اطراف خونش
حالا خلاصه خیلی ابعاد مختلف داره. خب این حرف که میگن که اونا چشم به رسیدن اونجا نفهمیه و مهمترین علتش هم این است که اینها چیده فهمشون از جامعه غرب کاملا تابع رسانه است. برای همین اونایی که میرن خود اون کشور رو زندگی میکنن، اصلا مدل استدلالشون با اینا متفاوته. غیر از اینه که مغرضن، اصلا امثال علی نژاد اینا میفهمن چه بلایی دارن سرشون میاد، چون این بلا سر خودشون اومده میفهمن چیه. ولی اینایی که عادی نم دیدید یا نه توی اگه فامیلی کسی داشته باشید، اینایی که میرن خارج میان ولو بی حجاب باشن، اصلا مدل استدلالشون با اینه که تو ایران متفاوته. یعنی به این راحتی که اینا
سرباز داریم که خارج از کشور ساکن بوده، الان اومده سرباز، با اونا رو صحبت کردن خیلی راحت‌تره با سربازی که کلا تو ایران به دنیا اومدن. یعنی استدلال، مدل استدلال به مدل قانع شدن با کمترین دلیل، اینا بهترین قانع شدن رو داره.
چون یه ذهنیت آرمانی از اروپا داره، فکر کنم که همه چی گل و گلگله. اونی که رفته اونجا یک کمی زندگی کرده سریع پیام شما رو دریافت میکنه. این یکی با ذهنش رسانه است دیگه، آقا همه اینا که آزادند و خوش میگذرونند و چی اند و هیچ کم کاری به کارشون نداره با اینا.
چون این دوستا ما یه راننده‌ای داشتیم، دختری نبود که بیاد جلوی یه متلکی بشینه، یه علامتی یه چیزی بهش
نه تو خارج رو میگی؟ تو خارج؟ خب میگم این کار میکنن، نه این چشه درسیرن، میگم اونا این کار انجام میدن و چون انجام میدن دختری که اونجاست میفهمه که اینجوری نیستن.
مثلا استاد تو استرالیا فیلتر اسلام خیلی شدید تر از جاهای دیگه،
در جایی خب، خب اینم که گفتم. خب ببینید، حال نکته من اینه تو این فضا امثال دیتایی ببینم علوم طبیعی غیر از علوم انسانیه، کاملا مستقله. چرا؟ چون به خاطر همین دوالیسم هست، یعنی ترکیب اتحاد نمیدونن حلش کنن. برای اینکه اگه علوم انسانی شد به خاطر معنا، به خاطر کنش، به خاطر اون ابعاد غیر مادی، کلا یه دانش دیگر طلب میکنه. بعد تو وقت دوباره امثال ببر و دیگران به هزار مصیبت میخوان دو تا اینا رو با هم گره بزنند. ما به لحاظ مبنای هر چی داریم دیگه، ما مبنای ما ترکیب اتحادیه اساسا اینا در بده بستر با هم دیگه داره رخ میده.
شما این ترکیب
تحویل که صدرا رو پذیرفتیم
چیو؟
تحویل صدرا
پرکی اتحادی رو
روز روحانیت رو بقا و اون فضای
جسد تو روز روحانیت بقا رو پذیرفتن با تغییر خودم. یعنی آخه یه اشکال شما گفتیدم بگم جسد حدوث روحانی بقا یه تغییری داره که با خیلی چیزا ناسازگار، تغییر رایجش، تغییر رایجش با عالم زر ناسازگار. مثلا آقای جوادی تو بحثاشون الان نمیدونم تو بحثشون عالم زر رو در واقع انکار میکنه، ولی عالم زر جزو واضحات معارف شیعه است. من خودم اینجوری حلش میکنم با همون جد، یعنی با جسد حدوث اون عالم زر هم مشکل دارم. من خودم اینجوری حلش میکنم، میگم آقای جسد حدوث روحانی بقای صدرا اینه که یک واحد متصل از نطفه شروع میشه میره مثلا این مقطعش، میگیم مثلا روح، دویده شدن روح، اینجا مثلا به دنیا اومدنه، اینجا هم مثلا مرگ الی آخر. مونتون اون نکته که من دارم میگم که میگم عالم زر چی حل میشه، توضیح خود من اینه، میگم آقا ملا صدرا که این حرکت رو گفته تو فضای صدرایی، حرکت بدون علت ایجادی فرض داره یا نه؟ نظره دیگه حرکت نیازمند محرطوف از ارسطوش اینه چه برسه به صدراش. خب این حرکت جسمانت حدوث یعنی آن به آن داره افاضه میشه بهش، یعنی جسمانت حدوث داره اتصال رو توضیح میده، نه اینکه منظورش از جسمانت حدوث این باشه که نه اصلا هیچ افاضهی در کار نیست،
یعنی یک بار
افاضه، یعنی یک بار، یا اصلا جسمانت حدوث یعنی راست میگه قول شما یک بار اصلا جسم حادث کردن خود جسم راش ادامه میده. نه تو فضای صدرایی خلق مدام هم داریم، برای همین این خلق مدام این مرحلهش افاضه جسم نطفه است، این مر... یه مر... همین آن به آن داره افاضه میشه، این مرحلهش افاضه روحه.
زر کجا قرار میگیره؟
چی؟
زر کجا قرار میگیره؟
عالم زر روحیست که داره افاضه میشه، مرتبه دیگر از واقعیته. این روحی که داره افاضه میشه کجا داره افاضه میشه؟
زر میگه قبل از زر
قبل زمانی یا قبل رتبی؟ دعواست دیگه، قبل رتبی یا قبل زمانی، که البته خود من یه تعریف دیگه هم دارم حالا اضافه کنم بهش، این است که یکی از گیرهای ما تو قبل رتبی و قبل زمانی تو فضای فلسفه این است که زمان رو فقط یک گونه زمان درک داشتیم. اگه شما بتونید تصویری از چند زمان داشته باشی، میدونی خیلی قبل رتبی و قبل زمانی کنم و تو زمان دیگر، نه تو امتداد همین زمان
که من خب...
آره، یعنی شما میتونی یه زمان دیگه داشته باشی که به یه معنی رتبه‌ش هم قبل از اینه، هم زمانش قبله هم رتبه‌ش، اما نه امتداد همین زمان. یعنی نه که اینجا یه زمان رو میری جلو، اینجا رو رو پیدا نمی کنی.
حتی مثلا ما بگیم برزخ هم زمان هست، ولی این زمان
بله.
زمان دیگه
من که با اما خلاف فضای رایج مثلا تو این فضا میگم بعد افاضه روح که داره رخ میده، این روح از عالم عالم زر داره میادش اینجا افاضه میشه، برای همین در حالی که جسمانیت الحدوثه اما روح ها تو عالم زر بودند، خلق الارواح قبل الابدان به الفیام به حدیث همین الفی عام، یعنی الفی پشت سر هم، یعنی امتداد این یا الفی که یا من اندربه که الف سنت مموت و دون اونجا که نگفته عامش. جالب یکی از جایی که خیلی این مدل رو پررنگ میکنه یه خطبه هست امیر داره، تو خطبهش میفهماید که دعوه شیطانه، میگه شیطان، فکر کنم شیطانه، میگه 6000 سال خدا رو عبادت کرد، لا یدری ام سنین دنیا ام سنین الاخره. خود حضرت داره اونجا گرا میده، میگه وقتی ما گفتیم چند هزار سال، شما سری نگاه چند هزار سال خودت، ممکنه چند هزار سال آخرتی باشه که الف، یعنی اصلا جنس سال متفاوته، برای همین گفتم که میگن به الف آن 2000 سال قبل از گوافه، یعنی 2000 سال اینجوری، یعنی مثلا اون زمان که نواندرتال ها بودند یا نه 2000 سالی که میره توی افق دیگه، تو افق ممکنه خود دو داشته 2 میلیون سال مثلا،
اما زمانی که الان ممکن مثلا خورشید بیشتر شکل بگیره دیگه، اون حالا اگه خورشید
نمیشه که زمان بهش شکل به این شکل نیست دیگه، چیز دیگه هست. خب اما من این در واقع مطلب دو رو هم گفتم، جلسه بعد مطلب سوم که بحث اختیار و اعتبارات میگم، این مطلب رو بخواید بخونید، اون مقاله اصول فلسفه رو گفتم بهتون اعتباریاتش رو، اونو اینجا کاملا مرتبط میشه، یعنی گفتم یه تو بحث اعتباریات داری دستگاه طبیعت دستگاه نفسانیات اونجا شرح میده، انشالله یه فرصت کردید این مقاله ششم اصول فلسفه یه بندی داره تحت عنوان دستگاه طبیعت دستگاه نفسانیات تو پاورقی های متغیره که من اینجا هم تو مقاله آدرس رو دادم، حالا اگه یادم رفتش یادآوری کنید که من این مقاله رو براتون بذارم توی گروه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این اینم شما این زحمتی نمیگشید ببخشید.
خسته نباشید. چرا شدید؟ برنامه امتحانیه دادن، امتحانه رو تا 20 و چند تیر که